اوم شهریور لقایت 20 مهر ماه 93 سازمان دارالقرآن الکریم.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
به نام او که دوست داشتنی است و شفا بخش، نزدیک است و دیدبان، حسابرس است و هراس انگیز، پاداشته است و اجابت کننده، آگاه است و بینا، آسان ساز است و جدایی بخش، دگرگون ساز است و هموار کننده، فرود آورنده است و عطا بخش، فزونی دهنده است و بسیار بخش. به نام او که امان دهنده است و زیبایی آفرین. به نام خدا. خوبان سحرخیز، چشم ها و دل های بیدار، سلام. همه چیز برای دیدن روی خوش سعادت مهیاست رفقا. آسمان رنگ سحر داره و عطر رجب. خدا چشمش به ماست، چشم و دل گواهی میدن که درهای رحمت کاملا گشوده شده. یقین داشته باشیم که ابرهای برکت بی وقفه میباره. دلت خیس شدن زیر باران پرخیر و نمیخواد. دلت راز و نیاز سحرگاهی نمیخواد. پس صداش بزن، صداش بزن و بگو یا من ارجوه و لکل خیر. از خودت بیرون بیا، از پنجره لحظه بیرون رو نگاه کن. گنجشکا، این حیوانای کوچیک و شلوغ خدا چه جنب و جوشی دارن این وقت سحر. روی شاخه با سر و صدای زیاد دارن تسبیح خدا رو میگن. یادته شوریده‌ای که هم سفر سعدی شده بود چی گفت؟ آره، گفت مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته. با یک کف دستاب میشه گرد خواب و از چشمها و صورت گرفت، شرطش خنکی و زلالی ها. با یک کف دستاب میشه تازه شد، میشه دست در دست بیداری گذاشت. بیداری دست ما رو میگیره و میبره تا کنار تاخچه. اونجا جمع خوبهای جمعه، مفاتیح که سوغات پدر از مشهد و رضاست، سجاده‌ای که یادگاری مادر بزرگه، قرآنی که مادر با خودش برامون از سفر حج آورد و مهری که عطر تربت داره. پس عزیز من، وقت یاری گرفتن از خوبها برای نزدیک شدن به خدای خوبی آفرینه.
در ماه رجب اول نکته‌ای که هست اینه که ما در ماه‌ها اگر توجه نداشته باشیم که این ماه‌های باطنی دارن، یه غیبی دارن، خیلی نمیتونیم از ماه‌ها بهره‌مند بشیم. ماه‌ها غیر از ظاهری باطنی دارن و باطن ماه‌ها با هم فرق می‌کنه، غیب ماه‌ها با هم فرق می‌کنه. مثلا در ماه رمضان سفره ضیافت پهنه، در ماه‌های دیگه نیست ضیافت الله. ماه رجب و شعبان و رمضان سه ماهی هستن که درهای رحمت باز میشه تا میرسیم به رمضان و در رمضان باز میشه تا میرسیم به شب قدر. بنابراین از اینجا شروع میشه این سری. نکته اول که غیبی داره ماه رجب که در روایات گاهی دیدید فرمود نجب رجب نهری است از عالم بالا جاری میشه تو این عالم، که میدونید حقایق عرض کردیم علمند، علم کلمه ماء دیگه، این نهر باطنش حقیقت ولایت و حقیقت معرفت و حقیقت توحیده. از عالم بالا جا ماه رجب باطنش جریان توحید و معرفته. اگر کسی در معرض رجب قرار گرفت از اون سیراب میشه، از اون جام رجب بتونه بخوره بعد به معرفت برسه. لذا ببینید در این ماه مثلا در روایت ملک دایی که روایت معروفیه، مرحوم سمطاووس نقلش کردن، اونجا داره ملک از آسمان هفتم هر شب صدا میزنه، یعنی درها تا آسمان هفتم باز. از اونجا آدم رو میخوانن، تو را زکنگره عرش میزنن، یعنی تو از آسمان. پس این ماه رجب یه باطنی داره، باطنش رو از دعاهاش میشه بفهمید، از زیاراتش میشه بفهمید. اگر کسی اهل دعاها و زیاراتش شد آرام آرام میتونه بفهمه باطن این ماه چی توش تقسیم میشه، رزقهای ماه، مقامات ماه از تو دعاها و زیارتهاش جستجو بکنیم، تو عبادتهاش که چه عباداتی گفتن. نکته دومی که این ماه یکی از فضائل مهمی که درش هست اینه که ماه امیرالمؤمنینه، هم شهر الله هم شهر امیرالمؤمنین. ثمره این ماه و خروجی این ماه باید یه محبتی از امیرالمؤمنین باشه. روی عبادت تمرکز کنیم، عبادات دیگر رو تو حاشیه او قرار بدیم. این ماه خروجیش باید محبت امیرالمؤمنین باشه که مقدمه ماه شعبان و ضیافت نبی اکرم، درسته؟ و مقدمه رمضان و شهر الله. بعد خروجیمون از ماه رجب، در زیارت رجبی اول ماه رجب هم دیدید زیارت امام حسینه، ورودمون هم به این ضیافت باید با امام حسین باشه. لبیک دعای الله تو زیارت اول رجبه، حضرت اول رجب گویا دعوت میکنن ما رو، ما باید اجابت کنیم و ورود کنیم به ماه رجب.
خدایا خدایا تو خوبی تو خوبی،
خدایا جهان را تو خوب آفریدی،
بدی نیست در نفس هستی خدایا، زمین و زمان را تو خوب آفریدی،
خدایا خدایا جهان تو پاشد
اگر جسم ما شاخساریست بدبار، نداریم در جان خود ریشه بد، اگر جسم ما شاخساریست بدبار، نداریم در جان خود ریشه بد. جانهای ما رو شنایی بگیرن،
بزارن و روحای عبری منی را
شبت پاک و خوی خدایی بگیرن، خدایا خدایا تو ما را کمک کن که از کینه در ما نماند نشانی، بگیر از همه فتنه و دشمنی را، به هر کس عطا کن دل مهربانی،
خدایا خدایا
جانهای ما روشنایی بگیرن،
بزارد گروهای احری منی را
شبت پاک و خوی خدایی بگیرن.
اگر جسم ما شاساری است و نداریم در جان خود ریشی بر،
اگر جسم ما شاخساری است بدبار، نداریم در جان خود ریشه بر.
خوبان جهان میگن سحر وقت پرواز و راز و نیازه. سحرها خواب نمونیم، هوای خوشی داره. سحرهای ماه رجب نسیمش دل و هوای پریدن میکنه. هوایی پریدن با خوبهای سبک دل و سبک بال. وقت پرواز همین حالاست. سحر خواب نمونیم.
خدای این صبح تو شاهد باش من خدایانم را سرنگون کردم. یوسف می گفت تو همه جا شاهد و ناظری، همه جا هستی و همه چیز را می بینی. پس به یوسف بگو که زلیخا دیگر تندیس نمی پرستد.
میخواهم برای رسیدن به تو همه ی بت‌های درونم را بشکنم تا به تماشای تو بنشینم. بازگشت گمگشتگان را به درگاهش میپذیرد
و هر کرا که بخواندش در میابد
و هر کرا که بخواندش در میابد.
بازگشت گمگشتگان را به درگاهش می‌پذیرد
لحظه‌های شبانه و نزدیک به سحر و بامداد شما به خیر باشه. در بخشی هستیم که قرار هست روایت‌های شیرین هفت پیکر نظامی گنجوی رو باز هم در ادامه شب گذشته و هفته های گذشته که با شما بودیم از زبان محمد جان نصرآبادی بشنویم. جناب نصرآبادی سلام بر شما، شب شما، بامداد شما بخیر.
سلام قربان شما بشم، سلام به تک تک رفقای همراه این دل شب و رادیو جوان. خدا انشاءالله احوال خوبی رو بر هممون رقم بزنه و به فضل خودش کمک کنه که همین که داریم نفس به نفس هم دیگه میدیم، همین که به اصطلاح همت از هم دیگه میخوام بگم قرض، ولی بهترش رو میخوام، دنبال کلمه بهتری هستم، مدد میگیریم از هم دیگه، همت هامون به هم دیگه مدد میکنه. میگه چون سبا افتان و خیزان میروم تا کوی دوست، از رفیقان ره استمداد همت میکنه. بزرگتره همشه میگفتن الرفیق سمت طریق.
بله
گفتن رفیق بله. خوب انتخاب بله. اصلا رفاقت میدونین که از رفق و مدارا میاد. رفیق کسیه که با آدم را میاد.
دوست چه فرقی با رفیق داره این اصلا بگیم؟
ببین هر کدوم یه بچی از این همراهی رو دارن اشاره میکنن. خب دوست مثلا شاید به تعبیری اون محبتی که بین دو نفر یا چند نفر شکل میگیره اسمش رو میذاریم دوستی، ولی رفاقت وجهی از این همراهی رو داره ذکر میکنه که اگه توجه نکنیم اون دوستیه دوستی کاملی و یا مستمر رو مستحکمی نخواهد بود.
ما میتونیم خدا رو دوست میگیم، آیا میتونیم خدا رو رفیق هم بگیم؟
اصلا خدا نعم الرفیق، برای اینکه از همه بیشتر با ما راه میاد.
دقیقاً.
از همه بیشتر. قدیما وقتی کاروانی مثلا میخواستن دیگه، مثلا شرایط این روزا نبود، هرچند الان هم این بی‌معنا نیستش، یه کاروانی میخواستن از با یه کاروانی از شهر به شهر برن، مخصوصا اگر مسیر طولانی و پرخطری بود، چند تا رفیق با هم دیگه همراه می‌شدن. چرا؟ یا حتی اگر طرف غریبه بود سعی می‌کرد تو کاروان یه رفیق پیدا کنه. رفیق بود که باش راه میومد، بقیه که سرشون کار خودشون بود. اگر یه جایی این سختش میشد، پاش آبله میزد، میلنگید، نمیتونست به بقیه برسه، اون زیر بغلش میگرفت میرسوندش. اگر اصلا یه جایی میموند توی راه، مریض میشد، گرفتاری شده بود، چیزیش گم میشد، اون رفیقش بود که باش راه میومد، مدارا میکرد، همراهیش میکرد.
توی یکی از دعاها داریم خدا رو کاملا رفیق میگیم.
بله بله بله،
نعمت رفیق. و این رفاقت است که بسیار بسیار من فکر میکنم بعضی جا همون معنای دوست رو دوستان باشد که گیرد دست دوست ما رو در درماندگی. پس هیچ منافاتی با هم ندارد.
نه قطعا نه.
گفتید کاروان، داستانی داریم میگیم در این شبها و آغازش کردین که داستان عجیبی بود برای من دیشب که شما شروعش کردین. آره. میخواد یه خلاصه در این بخش اول بگین ازش و بگذاریم برای بخش بعدی.
وارد گنبد فیروزه‌ای هفت پیکر نظامی شدیم و اینکه بهرام در روز چهارشنبه پنجمین روز هفته وارد شد در قصر فیروزه‌ایش و نهایتا از بانوی قصر فیروزه‌ای خواهش کرد که برای او داستانی در واقع روایت کنه. بانوی پیروزه‌ای بعد از به جا آوردن آداب همنشینی همسرانه و در واقع دلبری کردن به معنای این که اون چه که رضایت یک گفتگوی همسرانه رو ایجاد میکنه، دلخوشی ایجاد میکنه، همدلی ایجاد میکنه، اینها رو به جا آورد، شروع کرد داستان رو گفتن که خود اصلا این با هم دیگه حرف زدن، با هم دیگه برای هم دیگه روایت کردن، اینا
هم در معنای واقعی همسر بودن.
احسنت.
بله.
احسنت. نه سر به سر هم دیگه
نشستن. بله.
همسری کردن. گفت که آقا در زمانهای دور در مصر میگن که یک مردی بوده، شخصی بوده، ماهانامی که خیلی آدم خوبی بوده. یه روزی که رفیقای نیکنامش و نیکرایش او رو دعوت کرد به باقی، رفتن روزی رو گذراندن به خوشی و با هم دیگه بودن و بعد شب هنگام که شد یه دفعه دیدن که از
یک شخصی
آمد و ادعا کرد به ماهان که تو منو میشناسی، من رفیق تو هستم، من
شریک تو هستم،
شریک تو هستم، همراه تو بودم، حمال تو بودم.
بله.
یا به تعبیر دیگه غلام. ماهان انکار کرد، گفت تو اصلا از کجا من پیدا کردی، من تو رو نمیشناسم، نه رفیق من بودی نه غلام من بودی، اصلا کی هستی؟ جالب، اون شخص شروع میکنه روی نقطه ای دست گذاشتن که اگر انسان حواسش نباشه قطعا گرفتار خواهد شد و اون برق طمع رو در دیدگان ماهان در واقع پراندن و نمایش دادن.
میگه که من
آره یه مال و تجاری دارم، الانم از راه دوری اومدم، خیلی دارم خواست تو رو ببینم و بیام کنم شریک بکنم توی این مال تجاره،
ولی گیر این مال.
آره این یه جایی باید از یه گردنه‌ای که مثلا آرام باجگیری حرفا بودن رد می‌شد، این من فعلا تو بیابون گذاشتمش، اگه تو بیای بری با هم دیگه این رو بتونیم از باجگیرا رد کنیم، من تو رو توی این مال شریک می‌کنم. جناب ماهان را سخن سود و تجارت خوش آمد و نشناخته و ندانسته به دنبال مرد روانه شد. خب از باغ و از شهر خارج شدند، مرد در پیش به شتاب و ماهان در پس. ماهان پشت سرش می رفت. اندکی که راه پیمودند ماهان را معلوم شد که راه دیگری غیر از راه شهر را می پیمایند.
یه سفره انداخته به وسعت همه هستی، به وسعت هفت آسمون، همه رو نشونده سر همین سفره. ماهی دریا و پرنده هوا و فرشته آسمون و آدمیزاد طبیعی زمین همه سر همین سفرن. هممون روزی خور خودشیم، غریبه سر این سفره ننشسته، همه براش آشناییم، همه براش عزیزیم. خودش هممونو آفریده. روزی مخلوق پای کی باید باشه غیر از خالق؟ خودش فرموده روزیتون با منه. روزیتون تضمین شده است. قصه چیز تضمین شده رو نخورین. فکر چیزای مهمتر باشین. قصه چیزای مهمتر رو بخورین.
خدایا کمکم کن تا به چیزی غیر از تو فکر نکنم و چیزی غیر از تو را نخواهم. خدایا کمکم کن تا به هر آنچه دارم قانع باشم و بدانم هرچه نیاز دارم را از قبل به من داده ای. خدایا کمکم کن تا هر روز به ذکر و شکر تو مشغول باشم و هر لحظه تو را یاد کنم. خدایا کمکم کن تا در دلم با چیزی جز یاد تو آرام نگیرم و جز محبت تو چیزی را در دلم جای ندهم. خدایا کمکم کن تا بفهمم حقیقت من کیست و چرا مرا به این زندگی آورده ای. خدایا کمکم کن تا بفهمم هدف زندگی من چیست و چطور به تو و مخلوقاتت خدمت کنم. خدایا مرا به راه راست خود هدایت کن و دلم را به نور عشق الهیت روشنی بخش. الهی آمین.
در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌خوانیم هر کس یک روز از این ماه را روزه بگیرد خوشنودی عظیم خدا را به دست آورده، خشم الهی از او دور می شود و درهای جهنم به روی او بسته خواهد شد.
آن روز که خورشید در نزدیکی سرهاست، و چشم ها مبهوت از مشاهدات عجیب و دلها لرزان از اتفاقات غریب، آن روزی که ثانیه‌هایش سال‌ها گرفتاری است. چه خوش نغمه ایست این پرسش فرشتگان از جمعیت به هم ریخته محشر که این رجبی کجایند آنان که میهمان خدا بودند در ماه خدا.
در برنامه به نام خدا هم ما برای شما روایت‌هایی رو داریم و داستان‌هایی رو میگیم، هم شما میتونید برای ما داستانک‌هایی رو اجرا بکنید، داستان کوتاه بخونید یا برای ما ارسال بکنید. یکی از اون داستان‌هایی رو که شما برای ما ارسال کردید آماده هست، قرار هست در این بخش با هم بشنویم.
داستان ارزش علم از کتاب جوامع الحکایات و قابوس نامه. گوینده آزاده آزادی. پادشاهی بود که دو پسر داشت. او پسرهایش را خیلی دوست داشت، برای آنها معلم دانا و با تجربه ای انتخاب کرده بود تا به آنها درس بدهد. روزی از روزها که پادشاه بیکار بود، تصمیم گرفت درس خواندن پسرها را تماشا کند. معلم به آنها درس می داد و آنها با دقت گوش می دادند و در دفترچه های خود چیزهایی یادداشت می کردند. وقتی درس تمام شد و معلم خواست برود، پسرهای پادشاه کفش‌های معلمشان را جلوی پایش گذاشتند تا معلم راحت‌تر بتواند کفش‌هایش را بپوشد. پادشاه از دیدن این صحنه ناراحت شد. او انتظار نداشت پسرهایش که شاهزاده هستند کفش‌های یک فرد عادی را جلوی پایش جفت کنند و اینقدر به او احترام بگذارند. پادشاه با ناراحتی به یکی از خدمتکارهایش که دم در اتاق ایستاده بود گفت: آیا میدانی چه کسی در جهان است که خدمتکارانش و کسانی که به او خدمت میکنند آدمهای خیلی بزرگی هستند؟ خدمتکار گفت: خوب، معلوم است قربان، آن شخص پادشاه است که خدمتکاران او از همه بزرگتر و مهمتر هستند. پادشاه از روی ناراحتی جواب داد: نه خیر، اشتباه کردی، او معلم فرزندان من است که شاهزاده ها کفش هایش را برایش جفت می کنند و به او خدمت می کنند. معلم که هنوز از در بیرون نرفته بود این سخن را شنید. او که انسان شجاع و دانایی بود گفت: ای پادشاه، اگر تو به همراه هر دو پسرت روز و شب به من خدمت کنید باز هم کم است، زیرا علم و دانش جاودانی و ماندگار است، اما ثروت و قدرت دنیایی و موقت است. علم و دانش است که ارزش حقیقی دارد، نه ثروت و قدرت. پادشاه ابتدا از شنیدن این حرف عصبانی شد، اما بعد متوجه شد او راست میگوید. او از این که اینقدر فرزندانش معلم خود را دوست دارند و قدر او و علم و دانش را می دانند خوشحال شد.
یه بار دیگه سلام از طرف من برادر کوچک شما محمد نصرآبادی به حسن آقای خلقت دوست و تک تک رفقایی که
شما
این نیمه شب و نزدیک از آن صبح با هم همراه هستیم. از آن صبح امروز چه ساعتی؟
5:03 است.
من سریع برم سراغ ادامه
عالیه میشنویم داستان
گنبد فیروزه‌ای. خب ماهان دنبال اون شخصی که نمیشناختش ولی چون
وسوسه شد،
آره، طمعش و وسوسه‌اش خیلی قوی بودش، رو دنبالش انداخت، راه افتاد. نیمه های شب دارن میرن، ما از یه جایی فهمید که این راهی که دارن میرن نباید مثلا درست باشه. چرا؟ چون مسیرشون طولانی تر از مسیر باغ تا باجگاه شده. خب مثلا معلومه که میگفتم فلان گردن باجگیرا و دزدا هستن مثلا اونجا، بنابراین گفتش که ما مثلا تا اونجا بعد مثلا اینقدر راه می رفتیم، الان کلی بیشتر رفتیم. و از بیم گم شدن در بیابان مهد را گفت: از باغ تا رود نیل 1 میل بود و اکنون ما چندین میل پیموده ایم و به نیل نرسیده ایم. خود این
در واقع
سجعی هم که به نیل و نیل حالا توی شعر نظامی هم رایت شده، خودش جالبه. مرد گفت: در پی من بیا و هیچ مگو که من دانای راه هستم و می دانم تو را کجا می برم. اونایی که حالا اینجا هنوز نمیدونیم که قطاع طریق هست یعنی دزد راه هست یعنی قطاع طریق فقط کسی نیستش که مال آدم میبره، خیلی مواظبش که آدم رو به بیراهه
میبره. بله.
من با یه رفیق دیروز صحبت میکردم، میگفتش که من توی مثلا 47-8 سالگی حسرت اینو میخورم که یه موقع یه کسی یک راهنمایی غلط کرد و من بیش از 30 سال اشتباه رفتم مسیر رو که میتونستم جور دیگه خیلی جدیتر در واقع پیشرفت بکنم. 5 ماه بود که مسیر اصلی خودشو و اون علاقه قدیمی خودشو و بچه نوجوانه خودشو پیدا کرده بود. در از این 5 ماه بنزه واقعا بنزه 10 سال رشد کرده بود،
ولی اون 30 سال رو
به ادعای خودش دارم عرض میکنم و بیرونیش هم همین رو نشون میداد. خب و بنابراین این که
راه گم نشه.